أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمی مسئله از مسائل بخش چهارم این بود که اگر شرط متعذر شد و نوبت به خیار رسید، آیا خیار همون تخییر بین فسخ و امضاست یا عرشم مطرح است؟ فیه وجوه و اقوال، برخی ها خواستن بگوین عرشم مطرح است، بعضی ها میگفتن به اینکه اصلا جا برای عرش نیست، بعضی هم تفصیل دادن. مختار در مسئله این بود که به هیچ وجه جا برای عرش نیست و این احتیاج داشت به اینکه اقسام این شرط بازگو بشه که بعضی از شرایط قبل از عقدن و عقد واقع بر اونهاست، بعضی از این شرایط بعد العقدن. اون شرایطی که قبل از عقدن و عقد واقع بر اونهاست، اینها در حوزه تعویض یا در حوزه عوضین قرار دارند و سهمی از مالیت برای اینها هست یا میشه فرض کرد. اما اون شرایطی که بعد از عقد واقع شدن، به منظور از بعد از عقد نه بعد از زمان گذشته از زمان که بشه خارج از عقد، تو متن عقدن ولی در حوزه اول که حوزه تعویض است راه ندارن، در حوزه دوم که حوزه عوضین است راه ندارن، در دالان ورودی معامله و طرح اصلی عوضین سهمی ندارن. خارج از حوزه اول و دوم، در حوزه سوم، در حینی که دارن ایجاب و قبول رو انشاء میکنن، یه شرط خیاطتی، شرط حیاکتی، شرط ترخیص از بندر و کار گمرکی اینا دارن که این به عهد العوضین بر نمیگرد. اون قسم از شرایطی که قبل از عقد است، به حیثی که عقد واقع بر اونهاست، اینها سهمی از مالیت دارن، باید تدارک بشه. اما اونهایی که خارج از حوزه اول و دومند، در حوزه سوم قرار دارن، یعنی به تعویض بر نمیگردن، به عوضن بر نمیگردن، به اهل الله العقود بر نمیگردن، به اوفو بالعقودی که ناظر به عوضین است بر نمیگردن، به ذیل عقد وابستن که اوفو بالعقود در بخش سوم شامل حال اینها می شود نه در بخش دوم، اینها سهمی از مالیت ندارن. برای اینکه اگر کسی بخواد ضامن باشه، یا باید عرش مصطلح باشد که نص خاص است، اون نص خاص مربوط به مسئله خیار عیب، یا عرش نباشد، یه عوض مالی باشد که این مشروطون علیه عهدهدار این شرط باشد. اگر مشروطون علیه عهدهدار یک وصفی یا شرطی است، این یا طبق نص خاص است کما فی خیار العیب که عرش بدهگار است، یا طبق قواعد عامه است. قواعد عامه مسئله زمان را در دو بخش خلاصه کردیم، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه تو داد ستده، یعنی کسی مال خود را در اختیار دیگری قرار داد در عوض چیزی، اون گیرنده این مال ضامن است یک چیزی را ضامن است که در تعویض مورد عوض قرار داده شد، دو نه دست او دست امانی است، نه زمان او زمان مثل قیمت است. اگه خرید و فروش کردن، اگه مضاربه کردن، مضاربه کردن اجاره کردن یا سور کردن، تنها یعنی تنها چیزی را شخص بدهکار است که در متن عقد گره قرار دادن، سخن از مثل و سخن از قیمت و اینا نیست. خاصیت زمان معاوضه است. زمان معاوضه یعنی طرفین عوض این مال را یه شیء معین قرار دادن، نه مثل یا قیمت. اگر کسی قائل شد به اینکه در اینجا زمان معاوضه است، باید این رو تو حوزه تعویض و قرارداد بیاره و ثابت کنه که به استناد فرون قرار معامله این شخص ضامن است، یک به زمان معاوضه، دو اگر نتوانست به زمان معاوضه این رو تثبیت کند باید به زمان ید تثبیت کند بر اساس قاعده علی ید مؤاخذت به مانند. اگر به وسیله قاعده علل ید که زمان ید است یا وسیله معاوضه که زمان معاوضه است نتوانست ثابت کند، عرش هم که نیست چون عرش نست خاص دارد و مخصوص به خیار عیب است، پس بنابراین اگر تر شرط تخلف شد مشروط له فقط خیار تخلف شرط دارد بین قبول و نکول بلا غیر، یا فصل بکند یا امضا، حق گرفتن چیزی نداره. این مختار است و فتوای نهایی. خب دلیل این باید در سه بخش بحث بشه دیگه. بخش اول گذشت که این عرش نیست چون عرش نسل خاص است و مربوط به خیار عیبه، لذا در خیار قبل در سایر خیارات هیچ سخن از عرش نیست. اگر در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار تأخیر، در خیار رؤیه، هیچ کدام از اینها عرش نبود، برای اینکه عرش برخلاف قاعده است. و یه وقت است که طرفه صلح میکنه مطلب دیگه است، عرش برخلاف قاعده است، باید بر مادر نس اقتصار بشه و اون خصوص خیار عیب. پس بخش اول که نفی عرش باشد دلیلش روشنه. بخش دوم که نفی زمان معاوضی است و مقدار از اون گذشت بقیه با تصمیم بشه، و بخش سوم که زمان ید است مقدار از اون اشاره شد اونم با تصمیم بشه. در بخش دوم که زمان معاوضه است، چون بحث در اون شرایطی است که در حوزه تعویض یا در حوزه عوضین قرار ندارن، در ذیل عقد قرار دارن برای اینکه از ابتداییت به در بیاد، این وجه ندارد که مقداری از عوض در قبال او باشد، این ممکن نیست، راه ندارد. حالا اگر کسی بگوید به اینکه این شرط چون در افزایش و کاهش ثمن سهم تعیین کننده دارد پس امر مالی است، یک، چون امر مالی است و یبذل به ازاح المال، هدف اون شرط کننده هم رسیدن به این امر مالی است، دو، چون غرضش این است و هدفش این است و این امرم امر مالی است، یبذل به ازاح المال، پس زمان هست و زمان معاوضم هست. این سخن ناصواب است، برای اینکه ما قبول داریم که این یک امری است که در افزایش و کاهش عوض سهم دارد، لکن شرط غیر از جزء است. شرط گرچه باعث افزایش قیمت است لکن جزئی از ثمن به حساب عرش نیست. نظیر اینکه کسی مغازه یا خانه را می‌خرد به شرطی که بر خیابان باشد، به شرطی که رو به آفتاب باشد، به شرطی که رو به قبله باشد، به شرط اینکه اشراف نداشته باشد کسی بر او. اینا شرایطی است که باعث افزایش قیمت است، لکن جزئی از ثمن در برابر این قرب الاشاره یا قبله بودن بذل نمیشه که یه مقدار از پول رو برای اینکه این اتاق خانه مثلا 400 متر است، یه مقدار برای اینکه بر خیابونه. جزئی از ثمن در برابر این قرب الاشاره داده نمیشه، نزدیکی به خیابان رو کسی نمیخره، اما قرب به خیابان باعث افزایش قیمت است. خیلی فرق است یه چیزی باعث افزایش قیمت بشه به بین اینکه جزء ثمن مثمن قرار بگیره یه مقدار از پول در برابر او باشه. وقتی این شرط اینچنین شد، جزئی از ثمن در برابر او نشد، پس زمان معاوضی نیست. بر فرض زمان معاوضی باشد، شما باید به لوازم او ملتزم باشید، دیگه سخن از عرش نیست. لازمه زمان معاوضی این است که اگر مقداری از ثمن در برابر این شیء قرار گرفت، چون این شرط باطل شد و متعذر شد، باید معامله نسبت به این باطل باشه. اگر کسی خانه ای رو به این وصف که 100 متر باشد خرید، بعد منوش 80 متر است، چند تا حکم داره اینجا؟ یک، معامله نسبت به اون 20 متر باطل است، برای اینکه مبیع نیست هستن که، معامله باطل. دو، وقتی معامله باطل شد، مقداری از ثمن که به حساب اون 20 متر است باید برگردد، نه مثل یا قیمت، نه عرش، برای اینکه این 100 تومن در برابر اون 100 متر است، 20 مترش نیست، خب 20 تومن باید برگردد، مقداری از ثمن باید برگردد، نه مقدار، نه عرش یا بدل یا مثل. انسانی هم سالسن، وقتی این شخص خانه ای رو که 100 متری بود خرید و بعد 80 متری در آمد و 20 متر شد، خیار تبعض صفقه دارد. خب این سه حکم روشن فقهی رو شما چرا نمی‌بینی؟ نه، حالا همینقدر کافی برای فردا. شما این سه حکم فقهی رو باید بحث کنید. چرا به سراغ عرش میری؟ اگر 20 متر این خانه مفقود است، شما باید مقداری از ثمن را بر معامله نسبت به این 20 متر باطل. یک، ثمن باید برگرده، نه بعد مثل غیبت. این دو، خیاری هم که اینجا مشتری داره خیار تبعض صفقه است، این احکام باید ملتزم بشید. پس اگر شرط جزئی از معامله باشد و تحت انشاء باشد، این احکام باید داشته باشد. گذشته از اینکه در روز قبل، یعنی دوشنبه، یک شنبه مشخص شد که اغراض و اهداف مادامی که تحت انشاء نیاید ارزش حقوقی ندارد. اگر کسی به یک هدفی رفتی چیزی رو بخره به اون هدف نرسید یا اون هدف اصلا وجود نداشت، این سبقه حقوقی نمی آورد، این معامله صحیح. اگر کسی به این قصد رفت یه ظرف میوه یا شینی تهیه کرد که به عیادت فرون بیمار بره، غرضش هم همین بود، بعد وقتی رفت بیمارستان دیدی که اون شخص ترخیص شده، شفا پیدا کرده، رفته، این به غرضش نرسید. خب نرسید که نرسید، این کاری به معامله ندارد که. اهداف و اغراض مادامی که تحت انشاء نیاید ارزش حقوقی ندارد. شما میگید شرط باعث میشه که غرض اون آقا در تهیه منزل یا مغازه حاصل است یا غرض حاصل نیست. بسیار خوب، اهداف یه چیز دیگه است، اون چه که در تحت انشاء آمده و تر حوزه قرار داده چیز دیگه است. زمان معاوضه تابع اهداف و اغراض طرف نیست، تابع اون حوزه انشاست، هر چه انشاء کردن باید عمل بکنن. پس راهی برای زمان معاوضه نیست به هیچ وجه، اما زمان ید. بحثم در اون شرط هایی است که امر مالی است، مالیت دارد. یک، و این شرط هم متعذر است. این دو، چون اگر امر مالی نباشد، طوری که لا یبذل به ازاه المال، که سخن از عوض و بدل و مثل و عرش و اینا نیست، پس باید امر مالی باشد. یک، و اگر چنون چه این امر مالی مقدور و تحصیل باشد، اما بل اختیار او بل اجبار، از بس خارج است و قبلا گذشت، کسی جا بر اختیار نیست، مشروطون له، اگر می تواند مشروطون علیه را مجبور کند در اثر دستگاه قضا به حکم حاکم عوض را اون شرط را ازش بگیرد، که جا بر اختیار نیست، چون خیار عند تخلف است، که تخلف نشده که. اگر عندت تعذر و عندت تخلف خیار هست و شرطم اعم از اختیاری به اجباری بود چون امر حقوقی است، پس تخلف نشده، تعذر نشده. پس محور بحث اونجاست که شرط امر مالی باشد. یک، مشروط له نتواند این حق خود را استیفا کند. دو، لا بالاختیار و لا بالاجبار که او را ببره دستگاه قضا و حکومت بعدش بگیره. و این شرط متعذر شد، دیگه مقدور نیست. معلومش از اول مقدور نبود. خب شما پس حوزه بحث این است که شرطی است که تعذر پیدا کرده، یعنی کشف تعذر شده، معلوم شده از اول مقدور این مشروط علیه نبود، لذا تحصیلش نه بالاختیار ممکن است نه بالاجبار. شما حالا میخواد بگید عرش بده، عرش نسل خاص میخواد، بگید بدل بده، مثل یا قیمت بده، سند میخواد. سند این مثل قیمت زمان ید است. اگر مالی از زید در ذمه امر باشد و امر مال زید را تلف کرده باشد، مشمول علل ید مؤاخذت است. شما تا اینجا بیایید بعد بگید این زمان ید دارد. آیا مشروط علی حق مالی مشروط له را تلف کرد یا نکرد؟ شما با ثابت کنید. گفتید امر مالی است، ما قبول کردیم. گفتید به این که امر مالی چون به مشروط له نرسید ای به زمان ید ضامن است، حالا در این زمینه بحث میکنیم. میگیم به این که این امر مالی که به صورت شرط بیان شده یا کلیه فی ذمه است، یا اگر کلیه فی ذمه نیست یک عین خارجی است. کلیه فی ذمه باشد مثل اینکه مشروطون علی اون مشترک متعهد است که فلون کار را انجام بدهد، یعنی ترخیص گمرک و کارهای بندری به عهده او باشد، این هم یه امر مالی است. اگر در ذمه او یه همچی چیزی باشد این کلی فی ذمه است، چون این خارجی که نیست. یه وقت است که نه شرط بکنن، یعنی به این شرط که این خونه را که خریدیم، به این شرط که این فرشایی که هست باشه، این پرده هایی که هست باشه، اون میزها و صندلی هایی که هست باشه، به این شرط. یه وقت هست که نه، این خانه رو با میز و صندلی و با موکت و اینا میخره که میشه جزء ثمن مثمن. یه وقت هست نه، در حوزه شرط قرار دارد، میگه این خونه رو خریدم به شرطی که میز و صندلی هم باشه، این کامیت هم باشه، این پرده هم باشه، اینا باشه. خب این جز شرایط باشه که این خارجی است. اگر شرط امر کلی در ذمه، این حرف کسانی که قائلا به زمان ید، یا میشه از طرف اونها زمان ید را تثبیت کرد. بگیم اگر شرط یه امر مالی است یک، و کلی در ذمه است دو، این یه مالی است که از طرف مشروطون له علیه مشروطون علی در ذمه مشروطون علی مستقر شده، مثل اجاره. اگه کسی اجیر شد که فلون کار رو بکند، این کار رو به ذمه گرفته است دیگه، یه کلی است در ذمه. وقتی پیاده کرد میشه شخص خارجی. این کلی در ذمه را تملیک مشروطون له کرده است، نظیر اجاره. در اجاره یک اون شخص اجیر یک عملی را که ارزش مالی دارد به عهده میگیرد و اون عمل را تملیک میکند به مستاجرش که صاحب کار است، در برابر او اجرت میگیرد. اون صاحب کار رو میگن مستاجر، این کارگر رو میگن اجیر، اون عمل را هم میگن مورد اجاره و اجرتش هم همان است که اجیر از مستاجر دریافت میکنه. شرط یه امر مالی به نحو کلی در ذمه مشروط علیه همینه. حالا که نداد ضامن دیگه، یا مثل یا قیمت بده. پس این دلیل زمان یده. این سخن ناصواب است، برای اینکه شرط یه تعهد است نه تملیک. اینا که حقیقت شرعیه ندارد که، به همون دلیل که در حوزه غیر اسلامی هم هست، وقتی شرط کردن که شما کارهای گمرک انجام بده این یه مطلب است، یه وقت کسی رو اجیر میکنن که تو برو در کارهای گمرک انجام بده و ترخیص بکن، دو مطلب. عرف بین اجیر و مشترط فرق میگذارد. اینا که حقیقت شرعی ندارد، رو ارتکازات مردمی است، مسلمان و غیر مسلمان، حوزه اسلامی و غیر اسلامی درش یکسان است، چیزی رو شما بگید به این که این به منزله، این شرط به منزله تملیک است، از طریق اجاره نیست. اگر کسی متعهد شده است که کارهای ترخیص رو انجام بده، غیر از آن است که اجیر بشه بره این کار رو انجام بده. اجیر که شد، این عمل در ذمه او ملک تلق مستاجر است، نکرد با بدلش بده. اما این تعهد سپرده، تعهد را تملیک کرده، نه ترخیص خارجی را، نه ترخیص کلی را، نه کارهای بندری را تملیک کرده باشه مثل عجیب. عرف بین این دو تا کاملا فرق می‌گیرد و شارع هم همین رو امضا کرده. پس بنابراین اگر کلی فعل ذمه باشه، از سنخ تملیک تعهد است، نه تملیک این کار. مال این نه، و شرط اول، اولی مسئله از مسائل بخش چهارم این بود که وفا واجب است. حالا اگر وفا واجب هست، شخص میتونه نشد از جا امر معروف نهی از منکر به دستگاه قضا مراجعه میکنه، انجام میده. حالا اگه مقدورش نبود، ما ببینیم که چیکار باید بکنه. الان بحث در این است که مقدورش نیست، نه خصم میکنه، معامله به هم میزنه. بسیار خوب، غرض آن است که یه وقت است که خسارت هایی وارد میشه، ضرری وارد میشه، بر اساس قاعده لا ضرر این میتونه از راه دیگه ترمیم بکنه، وگرنه که تو باعث اضرار من شدی، وگرنه خود این عمل عملی نیست که عرش بیاره یا بدل و مثل و قیمت بیاره. یا اساس مصالحه میکنن، یه مطلب دیگه است. بله، چون اینش بر او واجب بود که این کار انجام بدهد و حالا نمیتونه. حالا اشکال دیگه هم هست. اون اشکال دیگه این که اگر این تعذر از اول بود، برای میشه شرط باطل است. فرق است بین این که در تحریر مسئله و تنظیم صورت مسئله اشاره شد به اینکه از اول مقدور نبود. فرق است بین این که انسان متعهد بشود یه چیزی را که اصلا مقدورش نیست، منتها نمیدونه، چون یکی از شرایط 8 یا 10 گانه صحت شرط بود کنه مقدورن علی، یکی از شرایط 8 یا 10 گانه صحت شرط این بود که مقدور باشد. اگر چیزی ممنوع بود نقلن یا ممتنع بود عقلن، یه همچه شرطی صحیح نیست. این دو قسم ممنوع و ممتنع جزء شرایط 8 یا 10 گانه بود در بخش دوم گذشت. اگر این شرط مقدورش نبود، منتها اینا نمیدونستن، چون اگر بدونه که این مقدور نیست که جدش متمشی نمیشه، چون نمیدونستن که مقدور نیست تعهد کردن، بعد منوش مقدور نبود، همچه شرطی باطل است. وقتی باطل بود، سخن از تعویض و سخن از عوض و بدل و مثل و قیمت اینا نیست اصلا. کم فرق بین این که این عجز تاری باشد یا عجز لاحق نباشد، عجز سابق باشد. اگر یک کالایی مقدور و تسلیم نبود و این کالا در متن عقد مقدور و تسلیم نبودنش واقعی بود، که این عجز سابق بود، این معامله باطل است. یه وقت است که نه، در حین عقد، در متن عقد، در حین اینجا و قبول، این کالا مقدور و تسلیم است، بعد عجز تاری پیدا شد، راه را بستن که این عجز لاحق است، اینجا معامله صحیح است، خیار تعذر تسلیم دارد. این تعذر تسلیم اگر در متن عقد بود در حین عقد، که خب معامله باطله، انسان چیزی رو که نداره چی رو میتونه بفروشه؟ چون عالم نیست جدش متمشی شده، اگر عالم بود که جدش هم متمشی نمیشد. و اگر چون چه این شرط در حین ایجاب و قبول مقدور و تسلیم بود، بعد در اثر یه سلسله حوادث این مورد قدرت از مورد قدرت خارج شد، که میشه معامله صحیح است، خیار تعذر تسلیم دارد، حالا یا معامله فصل میکنه یا راه دیگه جبران میکنه. پس اگر این کار این شرط از همون اول مقدور و تسلیم نبود، یه همچین شرطی باطله. هازا تمام الکلام در وجه اول شما، که این شرط کلیه در ذمه باشد و خیال شده به اینکه کلی در ذمه باشه زمانیت میاره. اما اگر این خارجی باشه، این عین خارجی نظیر این که شرط کردن که این خانه رو خریدن، این پرده ها باشه، این میزندلی باشه، این موکت باشه، این فرش باشه، که نه جزء شرائط هست نه جزء عوضن اهد الوضعی، این عین خارجی بایه که اینها رو فروخت باید که تحویل مشتری بده. بایه میشه مشترط به مشروطون علی، مشتری میشه مشروطون له به اصطلاح. وقتی که خونه را فروختن، این خونه در حین فروش پرده داشت، فرش داشت، میز و صندلی داشت، کابینت داشت، اینا داشت. بعد در اثر یه سلسله حوادث قبل از اینکه تحویل مشتری داده بشه، این از یا سوخت یا آسیب دید، این میفته کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی، از اون جهت بایع ضامن است، از اون جهت، نه از جهت اینکه این شرط کرده و ضامن است. سخن از عرش و مثل و قیمت نیست. کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایع، از اون جهت. و اگر چون چه بعد القبض بود، که خب بعد القبض حاصل شده دیگه، دیگه خیاری در کار نیست که، پس اگر قبل از قبض طلب شد جزء قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه هست، بعد از قبض که بس نیست که، خب داده بود دیگه، به شرط وفا کرده دیگه. عزف الی ذلک در نه کل مبیع این جزء شروط اونه دیگه، اگر چون چه مبیع قبل از قبض تلف بشه، چون حوزه مبیع قرار گرفته در حقیقت، اینها جزء تعهد کرده که اینها رو هم بده و اینها قبل از قبض تلف شده. قبول، اما وقتی که این شخص تعهد کرده اینها رو قبل از قبض بده، با اونها بنا شد بده دیگه، اینا جزء اوست، تو مرحله تعویض نیست، تو مرحله عوضه نیست، اما بیگانه محض نیست. اگه بیگانه محض باشه که اوفو بالعهودی رو نمیگیره. قبلا هم بحث شد که این گونه از شرایط از دو منظر واجب الوفاست، یکی از منظر او المؤمنین شده، یکی از منظر اوفو بالعهود، از منظر المؤمنون عند شروطه برای شامل حالش نمیشه. اما از این جهت که به عقد گره خورده که اوفو بالعقود هست، اوفو بالعقود شاملش میشه. اگر چون چه تلف شد که باید ضامن باشه، تلف شد دیگه، اگر تلف نشد به تسلیم کرد که از خارج از بحثه. گذشته از این، چه در بخش اول که زمان کلی باشه، چه در بخش دوم که زمان شخص باشه، اگر اون چه که در حوزه شرط است خصوص این است و خصوص این متعذر شد، که خب خیار نیست، از همه اول این شرط باطل بود، اگر این شرط اعم از اونها و بدل اونهاست، بازم خیار نیست، برای اینکه تخلف نشده که، چون شرط اعم از اینها و بدل اینهاست. اگر خود اینها مقدور نیست، بدل اینها که مقدوره، اگر بدل اینها مقدوره پس برای خیار نیست. ما گفتیم این در تعذر خیار دارد، این در تخلف خیار دارد، اینکه تخلفی نشده که. پس در یک فرض اصلا خیار نیست، در یک فرضی اصلا تخلف نشده. بنابراین راهی برای اثبات عرش یا زمان معاوضه یا زمان ید نیست، فقط این مشروط له می مخیر است بین قبول و نکور، بین فس و امضای محض. حالا راه دیگری اگر احیانا باشه که فرماشات فقهای متأخر باشه مطرح میکنیم، وگرنه وارد مسئله بعد میشیم. والحمدلله.